Batiş bazine kon Felifia darmia Felifia 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 Felifia
سس فلیفیای مهرام تند آتشی
فلیفیا نوش جون خودتو به آتیش بکشن
مهرام خوشمزه و خوشنام
از افطار تا سحر در کنار شما هستیم محصولات غذای سبیل
شما شنونده شبکه رادیوی سلامت هستید صدای دانش نشاط آرامش از مجموعه برنامه‌های در گوشی بخش دیگری رو دوستان من آماده کردن که من هم مثل شما شنونده هستم
بیا این جلو
آره جلوتر
گوش بدید
میخوام در گوشی بگم
در گوشی
یه چیزی که بین اکثر ما مشترکه وجود یک پلاستیک، کشو یا کیف مخصوص انواع قرص ها و یا تو یخچال هم یه ردیف در یخچال مخصوص انواع و اقسام شربت هاست. البته دارو رو عرض می کنم نه شربت های میوه. فقط کافیه بگی سرم درد میکنه تا با انواع تجویز نسخه توسط کارشناسان پزشکی خانگی روبرو بشین که فلانی مثل تو بود فلان دارو رو خورد خوب شد استراحت کن خوب بشی یا بعضیا که ادعای تخصص بیشتری دارن میگن بگو که با چوب بستنی بتونن وضعیت گلوی شما رو چک کنن و بتونن تجویز دقیق تری داشته باشن. با شیوع بیماری کرونا بعضیا از این لبه بوم افتادن، بعضیا از اون ورش. بعضیا هر روز صبح با پزشک وارد مطب یا بیمارستان میشن و بعضی ها هم مشغول خود درمانی هستند.
وقتی میبینیم دردمون با اون خوب میشه میبینیم مثل مسکن مثل پروفن اینا استفاده مونه میشه
مثلا قرصای سردرد سرماخوردگی از اینا
در اصل درست نیست داروها را بدون نسخه پزشک تهیه کنیم ولی بعضی داروها مثل آموکسیسین و استنفون و آنها میتونیم تو جاهای مطمئن تهیه کنیم
همون دارویی که دکتر واسم مینویسه من میتونم از داروخانه خودم بگیرم
داروی دندون درد من برای عفونت دندونم میخوام
قرص معده باز
مصرف دارو جزئی اساسی از زنجیره درمان بیماری ها محسوب میشه اما دیده اجتماعی به طور معمول فقط جنبه بی خطری و شفا بخشی اون رو در نظر میگیره در حالی که در متون پزشکی دارو رو به مشابه دیگه دو لبه تصور میکنن که یه لبه اون متوجه عوامل بیماریزا بوده و لبه دیگرش به علت عدم آگاهی از مصرف صحیح اون جون انسان رو مورد تهدید قرار میده بررسی‌های مختلف نشون میده که میزان تجویز داروها با جمعیت کشور و وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری‌ها همخوانی نداره که این امر ناشی از خوددرمانی یا مصرف خودسرانه دارو در جامعه است. خوددرمانی به عنوان معمولی ترین شکل خودمراقبتیه و میشه از طریق مصرف یک داروی صنعتی یا دستساز دستیابی به داروهای بدون تجویز متخصص استفاده از داروهای تجویز شده قبلی در موارد مشابه تقسیم داروهای تجویز شده برای یک نفر بین اعضای خانواده و آشنایان استفاده از داروهای اضافی باقی مانده در منزل خودداری از عمل کردن به تجویز داروی اصلی چه از راه مصرف اضافه دارو بدون تجویز پزشک یا عدم مصرف دارو به طور کامل انجام بشه دکتر افشین محمد علیزاده فوق تخصص بیماری های عفونی
ما الان تو یک بره خاصی داریم به سر میبریم و اون این هستش که آنتی بیوتیک های ما دیگه نمیتونن میکروب ها رو از بین ببرن و میکروب ها یک ماشینی درست کردن که از روی آنتی بیوتیک ها نسخه برداری میکنن و در واقع آنتی بیوتیک رو بی اثر میکنن و آنتی بیوتیک بعدی که میخواد استفاده بشه آنتی بیوتیک لک گرانتریه دو آرزش بیشتره و سه باعث میشه که طول مدت بستری مریض در بیمارستان طولانی تر بشه یعنی هم به لحاظ اقتصاد سلامت و هم به لحاظ اقتصاد مالی خانواده در واقع همه به نوعی درگیر هستن تازه کارایی دارو هم بسیار کمه
با شیوع کرونا مشکل مصرف خودسرانه و بی‌رویه آنتی بیوتیک‌ها چند برابر شده مصرف آنتی بیوتیک بدون تجویز پزشک تنها مورد مصرف خودسرانه نیست، بلکه گاهی پزشک رو مجبور می‌کنیم برای ما آنتی بیوتیک تجویز کنه، یا بسیاری از افراد به محض قطع علائم داروی آنتی بیوتیک رو قطع می‌کنند. بیشترین میزان مصرف در آنتی بیوتیک های خوراکی به ترتیب مترونیدازول که در صف اول قرار داره، سپس آموکسیسیلین، کوآموکسیکلاو، سفالکسین، سیپروفلوکساسین، سفلکسین و آزیترومایسین قرار داره که اینها آنتی بیوتیک های خوراکی پرمصرف ما هستند. آقای علیرضا وهاب‌زاده مشاور وزیر بهداشت در صفحه شخصیش در فضای مجازی نوشت: کرونا دیگه تنها با گرفتن تب و سطح اکسیژن خون و علائم ظاهری قابل شناسایی نیست. سرعت پیشرفت بیماری کرونا بسیار بالاست. ساعت‌های طلایی درمان کرونا رو با خود درمانی در منزل از دست ندید.
لحظه هامون رو با دلگرمی دادن به هم، با عشق و همزبانی خوشتم کنیم. رادیو سلامت روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز با شادی و امید و آرزوی سلامتی در کنار شماست. با ما همراه باشید.
عشق یعنی وقتی که دست تو میگیرم، مطمئن باشم که از خوشی میمیرم. عشق یعنی وقتی که بیقرارت میشم، مطمئن باشم که تو میمونی پیشم. عشق یعنی وقتی دست تو میگیرم، مطمئن باشم که از خوشی میمیرم. عشق یعنی وقتی که بیقرارت میشم، مطمئن باشم که تو میمونی. پای تو موندم تا خودمو بشناسم، وقت دیدار تو زیر نور ماه. بی قرارت میشم، مطمئن باشم که تو میمونی پیشم.
صبح زیبای بهاریتون سرشار از عشق و مهربانی باشه همراهان عزیز شبکه رادیو سلامت. تکرار یکی از برنامه‌های مثبت تربیت کاری از گروه سلامت روان شبکه رادیو سلامت رو تقدیم شما می‌کنیم.
مثبت تربیت. ویژه مهارت‌های تربیت کودک.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما شنوندگان خوب رادیو سلامت. خوشحالم این توفیق رو دارم از این لحظه در خدمت شما عزیزان باشم با مثبت تربیت. دوستان عزیز، در برنامه امروز به تهیه کنندگی سرکار خانمش سارا شریفی بنده در خدمتتون خواهم بود. حسام الدین ریاحی هستم، دانش آموخته اخلاق پزشکی، و همکارم رو خدمتتون یک به یک معرفی خواهم کرد. خانم الهام بوجار نژاد هماهنگی این برنامه رو به عهده دارند. ارتباطات به عهده سرکار خانم شهناز زرهچی هست. صدا بردار خون سرکار خانم الهی محمدی. امیدوارم فرصت داشته باشید با این برنامه در حوزه تربیت جنسی و آموزش جنسی کودکان و نوجوانان ما رو همراهی بفرمایید. موضوع این برنامه مدیریت و نظارت بر آموزش جنسی نوجوانان. و همونطور که دوستان عزیز میدونن، هدف کلی این برنامه توانمندسازی والدین برای ارتباط سالم و سازنده با نوجوانان خودشون در طول رشد جنسی. به لحاظ پیوستگی موضوعات برنامه مثبت تربیت در حوزه تربیت و آموزش جنسی، آغازگر این برنامه هم خلاصه ایست از برنامه پیشین.
مثبت تربیت، رادیو سلامت.
توجه داشته باشیم که بلوغ زیست شناختی و روانی و اجتماعی کاملا یه پروسه یا یه فراینده. از یه زمانی شروع میشه و ممکنه حتی 7-8 سال طول بکشه از مراحل اولیه‌اش تا وقتی که این مراحل به تدریج تکمیل میشه و شکل میگیره. خب شاید اولین قسمت قضیه بحث بلوغ جسمی هستش که وقتی محور در واقع بین غده‌ای در ساقه مغز به نام هیپوفیز و غدد جنسی که بیضه‌ها در پسرها و تخمدان‌ها در دخترها باشن فعال میشه، انگار به نوعی که از خواب بیدار میشن و تولید هورمون میکنن. اینها باعث میشه که در کنار البته تغییرات هورمونی دیگه‌ای که نوجوان داره، اصطلاحا صفات ثانویه جنسی ایجاد میشه، یعنی مخصوصا در مورد دختر خانم ها یه دفعه یه جهش رشد قدی رو ما شاهد هستیم که خیلی وقتا خیلی برای همه اطرافیان هم مثلا جای تعجب هستش که چقدر قد یه دختر خانم در طول فاصله مثلا 6 ماه تا 1 ساله به نسبت قبل متفاوت شده. در مورد پسرها معمولا خب میدونیم این مقدار با تأخیر همراه هستش، اما این فرایند هستش. پس ما هیچ تاریخ دقیق یا سن دقیقی نمیتونیم براش معین بکنیم، چون تحت تأثیر عوامل محیطی ژنتیکی فعال میشن. ما باید منتظر شروع این فعالیت تخمدان ها و بیضه ها باشیم، و در این خصوص در مورد دختر خانم ها از بعد از 8 سالگی دیگه وقتی که این در واقع محوری که ما ازش یاد کردیم فعال میشه، اسمش دیگه بلوغ زودرس نیست. ما بعد از 8 سالگی به بعد منتظر باشیم که هر لحظه در واقع این کلید این فرایند زده بشه. البته خب اثراتش رو به تدریج شاهد خواهیم بود. در مورد پسر بچه ها این سن 9 سالگی هست. خیلی از پدر مادرها متاسفانه نگران میشن وقتی که دختر 10 11 ساله شون چرخهای قاعدگی درش شروع میشه، با نگرانی به ما مراجعه میکنن که دختر من دچار بلوغ زودرس شده، در حالی که این در تعریف بلوغ زودرس نمی گنجه و خیلی وقتا از اون ور باعث، یعنی یه جاهای نگرانی ایجاد میکنه، یه جاهای متاسفانه یک ایمنی کاذبی ایجاد میکنه. یعنی پدر مادر متوجه نیستن که دختر 10 11 ساله شون امروز که میره مدرسه ممکنه با یه همچین پدیده‌ای به نام قاعدگی مواجه بشه و هیچ آمادگی ذهنی و آمادگی عملی برای برخورد با اون نداره، یا اینکه فکر میکنن اگر پسرشون در 11 سالگی 12 سالگی در واقع دچار بلوغ شده، مثلا احتلام رو داره تجربه میکنه، این نشون دهنده بلوغ زودرس هست، در حالی که همونطور که گفتیم از 9 سالگی به بعد والدین باید بدونن که یه پسر بچه الان میتونه هر زمانی کلید بیولوژیک در واقع شروع بلوغش زده بشه و باید آمادگی ها رو قبل از اینکه بخواد خدای نکرده آسیبی به لحاظ جسمی یا روانی ببینه براش فراهم بکنه.
خیلی متشکرم از همراهی همه شما شنوندگان خوب رادیو سلامت با برنامه مثبت تربیت. صحبت‌های جناب آقای دکتر آذین به عنوان خلاصه‌ای از برنامه قبل ما تقدیم شما شد. وقتی وارد فرایند نوجوانی و دوره بلوغ میشیم، یکی از زمینه‌هایی که خیلی در واقع پرسش برانگیز هست زمینه سلامت جنسی و سلامت جسمی و نشانه‌های بلوغ جسمی و جنسی که بخشش بحث شد. امروز در استودیو سرکار خانم دکتر زهرا سلمانی، دکترای سلامت باروری و فوق دکترای سلامت جنسی، ما رو همراهی میکنن که عرض سلام و ادب دارم خدمتتون. خانم دکتر خیلی خوش اومدید.
متشکرم. من هم سلام می‌کنم خدمت شما و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان عزیزی که وقت خودشون رو در اختیار این برنامه قرار دادن. تشکر میکنم.
بازم متشکرم که ما رو همراهی میکنید در استودیو. ما البته هفته گذشته هم از صحبت‌های خانم دکتر و آقای دکتر آذین بهره مند شدیم. فکر می‌کنم فرصت رو هم داشته باشیم که در طول برنامه ان شاءالله با آقای دکتر آذین از طریق خط تلفن ارتباط برقرار بکنیم. به هر حال ظرفیت‌های خاصی در این برنامه پیش بینی شده که بهترین اساتید حوزه سلامت باروری، سلامت جنسی در کشور رو تونستیم دعوت بکنیم و ازشون تشکر میکنیم که اجابت کردن و ما همراه شدن. اگر موافق باشید دوستان، ما یه بخش رو در آغاز برنامه تقدیم شما میکنیم که تو فضای نوجوانی قرار بگیرید. من یه مرور کوتاه داشته باشم. مثبت تربیت در فصل اول خودش راجع به هویت جنسی، راجع به تربیت جنسی در دوره کودکی صحبت کرده، راجع به قوانین خاصون که میتونید ها رو بازنشسته نوایی داشته باشید از طریق سایت ما، و بعد هم ان شاءالله یه تعریفی از نوجوانی خواهیم داشت و وارد بحث امروز میشیم. خب خانم دکتر، موافقت که یک نگاهی داشته باشیم با اون تعریف آغازین برنامه و بعد وارد بحث بزنیم بشیم؟
بله، ما توی برنامه قبل که صحبت کردیم که دوره نوجوانی چی هست و تعریفی که ازش دادیم در حقیقت به چه ترتیب بود، که گفتیم یک گذار رشد فیزیکی شناختی یه فرد، روانی و اجتماعی فرد، که یک جهش یا بحران رو گفتیم برای هم خانواده و هم اون میاره هم برای اون نوجوان. مثلا گفتیم یه مسافرت از یک پل لغزان از دو تا منطقه ثبات کودکی و جوانی، یه پل زده میشه به اسم نوجوانی که میخواد این دوتا به هم وصل بشن، و پدر و مادر با دوراندیشی ها و علم و آگاهی کافی در این زمینه میتونن دست در دست نوجوان این پل معلق رو طی کنن، به شرطی که بدونن چه خطراتی وجود داره، به شرطی که بدونن این خاصیت این پل چیه، خاصیت نوجوانشون که تو این شرایط قرار میگیره چه مسائلیه و درک اونها. عملا گفته میشه شما با همون فرمونی که برای تربیت دوران کودکی بچه‌تون وقت صرف میکردید دیگه نمیتونید عملا برین و باید یک تقریبا بازنگری روی رفتارهای تربیتی خودتون داشته باشین عملا،
که کاملا متأثر از ویژگی‌های دوران نوجوانی است که استقلال بیشتری رو نسبت به دوره کودکی دارن تجربه میکنن.
بله کاملا، بله در ابعاد مختلف تغییری که انجام میشه برای یک نوجوان، هر چقدر درک یک مادر یا پدر از این تغییرات دوره‌ای کامل‌تر باشه، درک و پذیرش بیشتر خواهد بود و همراهی بهتری خواهد داشت.
بسیار متشکرم. فکر می‌کنم بخشم آماده پخش داریم که حالا به موقع تقدیم شما خواهیم کرد. اما تو ادامه گفتگومون من دوباره مرور می‌کنم این نکته رو که وقتی بحث توانمندسازی والدین برای ارتباط سالم و سازنده با نوجوانانشون پیش میاد، ما پرسش‌های مختلفی داریم. اگه خانم دکتر سرانی موافق باشید من در قالب پرسش ادامه گفتگو دارم.
بله.
من پرسش اولم این که اصلا والدین چگونه بهتر میتونن موقعیت نوجوان رو درک کنن؟ به نظر میرسه که یه والدی که الان صاحب فرزند شده، فرزندش رو بزرگ کرده، فرزندش از دوره کودکی گذشته، انقدر فاصله گرفته از اون دوره نوجوانی که نمیتونه به درستی درک کنه دنیای نوجوانش چگونه دنیاییست. حتی این تعبیر به کار میبرن برخی از مردم در فرهنگ عامه رایجه که شکاف نسلی رخ داده. واقعا ممکنه بشه غلبه کرد اول ما بدون نوجوان تو اون دوران چه مشکلات و مسائلی تو آموزش جنسی داره بعد بریم سراغ کمک بهش؟
بله، مشکلی که ما الان داریم در حقیقت دو تا مشکل عمده است. یکی قضیه اینه که ما به هر حال این روند برای همه پدر مادرها هست که مواجه میشن با نوجوانانی که تغییرات خاصی در ابعاد مختلف بدنی انجام میشه براشون، و یکی دیگه هم این که ما از نظر موقعیت جامعهمون و از نظر موقعیتی که ما داریم میگیم در مرحله گذار هست جامعه ما در حقیقت حالا به سمت مدرنیزه شدن هست، اینها هم خودش عواملیه که یک جورهای نوجوان رو از دست پدر مادر در میاره. یعنی پدر مادرای ما الان باید بسیار هوشمندتر از پدر مادرهای نسلهای قبل باشن، چون یک رقیب سرسختی دارن به اسم فضای مجازی، یک رقیب سرسختی دارن به عنوان مسائلی که به عنوان پیشرفت در حالا ارتباطات وجود داره و عملاً
می‌بینن.
بله دقیقاً، و عملاً همین میشه گفت که یک عاملیه که بچهای ما از ما داره میدزده در حقیقت، و خیلی باید هوشمندانه کار کرد.
شکاف نسلی ما نسبت به شکاف نسلی نسل‌های گذشته حتی شاید خطرناک‌تر و
بله، بله.
خطیرتره. حالا دقیقا. چطوری باید بهش غلبه کنیم؟ چطوری باید موقع نوجوان رو بفهمیم؟
بله بشه. من از والدین عزیز یه خواهشی دارم و اونم این هست که ما گاهی اوقات میگیم که لحظات خودشون رو به جای نوجوانشون بذارن، یعنی موقعیت خودشون عوض کنن. وقتی که نوجوان روبرشون وایستده و داره باهاشون بدخلقی میکنه، عصبانیه، هیجانیه، یک لحظه بیان و خودشون رو جای نوجوانشون بذارن، ببینن که واقعا این علت هیجانی که الان داره این واقعا الان هیجانیه، درک بکنن موقعیت احساسی اون طرفشون رو. یکی از کارهایی که میتونن بکنن اینه، و یکی دیگه من خیلی تاکید دارم این که با خودشون مرور کنن ببینن بهترین و بدترین خاطره نوجوانیشون که در رابطه با امور جنسیشون در ارتباط با پدر و مادرشون که سهم داشته توش چی بوده. یعنی شما تصور کنید که مثلا تو دوران قاعدگی بودید، تو دورانی که حالا دختر خانم ها یا حالا پسرهایی که وجود دارن حالا الان دیگه بزرگ شدن، عملا اتفاقاتی که در دوران بلوغشون در تو مسیر جنسیشون اتفاق افتاد یه مروری داشته باشن که ببینن زمانی که یه خاطره خوبی از این داشتن که پدر مادر اینا رو همراهی می‌کرده چه زمان بوده و اونا حس خوبی پیدا کردن، یا زمانی که واقعا خاطره خوبی برای اونها نذاشتن چی بوده. ما میگیم بازنگری خیلی به شما کمک میکنه و درهای زیادی رو برای ارتباط الان شما با نوجوان شما باز میکنه.
بسیار عالی. در واقع مراجعه به این خاطرات به نظر میاد که میتونه کارگشا باشه، اما برخی میگن حافظه ما یاری نمیکنه. شاید یه بحثی هم بحث تخیل خانم دکتر سلمانی، برای اینکه من خودم رو جای نوجوانم بذارم یا در هر ارتباط بین فردی جای طرف مقابل گفتگو که گاهی با او تعارض دارم، باید تخیل قوی تری داشته باشم. یعنی به نظر میرسه برای اینکه والدین توانمند بشن تا ارتباط سازنده با فرزندانشون داشته باشن و از این حوزه در واقع آموزش جنسی در کنارشون به خوبی عبور بکنن، لازمه تخیلشون هم انگار پرورش بدن. نمیدونم البته چقدر میتونه این کمک بکنه.
بله، یه قضیه تخیله و یه قضیه اینجاست که ما نیاز به تغییر در سازگاری داریم. پدر و مادر باید اون انعطاف خودشون رو یه مقدار بیشتر بکنن توی ارتباط با نوجوان
روان خودشون به خاطر حفظ سلامت روان خودشون و طرف مقابل. این دوتا خیلی مهمه، چون ما گاهی اوقات فقط میایم اصل در مادر میخوایم که شما این کارو بکنید، اینجوری باشید برای نوجوان، ولی اولا خود والدین هم فراموش کردن که فشار روحی روانی رو دارن تحمل میکنن. ما به خاطر سلامت روان خودشون و نوجوانشون میخوایم که تغییراتی در سازگاری های خودشون انجام بدن.
بسیار متشکرم. یک بار دیگه خدمت همه شنوندگان عزیز اعلام میکنم که موضوع برنامه ما مدیریت و نظارت بر آموزش جنسی نوجوانانه، با این هدف که توانمند کنیم والدین رو از طریق ظرفیت هایی که کارشناسان در اختیار ما قرار میدن و از طریق پرسش هایی که شما مطرح میکنید تا ارتباط سالم و سازنده با نوجوانان داشته باشن، در کنارشون باشن در هنگام در واقع عبور از مسائل و مشکلاتی که در حوزه آموزش جنسی باش مواجهه پیدا میکنن.
ببخشید من راجع به دخترم 14 سالشه، بعد ایشون دیگه تو این مدت قرنطینه اینا با اینستا و اینا آشنا شده و بعد با دوستش که تو مدرسه داره گروه واتساپ و اینجا تشکیل دادن و خلاصه بعد دیگه خیلی بیشتر با هم در ارتباط بودن. بعد حالا خوب ایشونه که حرفاشو به منم میگه، بعد دیگه به من یه مدت میگفت آره چند تا از دوستام دوست دارن و اینا، منم خیلی دوست دارم تجربه کنم و از این حرفا. حالا من متوجه شدم با یه دیگه آشنا شده و اینا حالا شماره اینا دادن و با هم در ارتباطن. البته هنوز به من نگفته ولی گفته که میخوام ماما یه چیزی رو برات تعریف کنم و اینا. بعد من خواستم از خانم دکتر بپرسم که من باید چه برخوردی کنم وقتی برام تعریف میکنه، یا اصلا چه جوری این چیزا رو کنترل کنیم و اگه راهنمایی کنن ممنون میشم.
من یه نوه دارم الان 22 سال، از 13 سالگی تمایل داشته جنس مخالف خودش. حالا تقریبا یه 2 سال 1 سالیه که با یه جنس مخالفش دوست شده و میگه میخوام تجربه کنیم اگه بخوایم بریم سر زندگیمون و اخلاق هم دیگه وارد. من پیرزن تنم لرزش داره. حالا میپرسن چرا پیش توه؟ چون پدرش فلجه، مادرش هم طلاق گرفته و این به عهده من گذاشته. ولی به هر صورت من همش تنم تکونه که آیا رابطه اینا رابطه خوبیه یا اینکه نه از هم دیگه دارن سوء استفاده.
عمومه باعث میشه که بلوغ برای افراد ناخوشایند باشه و حتی ممکنه دچار افسردگی بشن و یا براشون ناخوشایند باشه و وقتی که مثلا دچار این علائم خاصی میشن حتی بقیه ها گفته شده که ممکنه دست خودکشی هم بزنن. لطفا این مسئله توضیح بده، راه پیشگیری با تشکر.
خیلی متشکرم از تماس های شما. آدم دلگرم میشه وقتی میبینه از سه نسل مختلف، نسل امروز، نسل دیروز و نسل مادر بزرگ ها تماس دارید و برای همه شما موضوع تربیت و سلامت جنسی مهمه. ما تماس هایی که داشتیم دقیقا از سه نسل بود، یعنی یک مادر، یک مادر بزرگ و فردی از نسل جوان با ما تماس گرفتن. خدمتتون عرض بکنم که آقای دکتر سید علی عظیم متخصص پزشکی اجتماعی و فلوشیپ سلامت جنسی هم با ما از این لحظه از طریق خط تلفن همراه هستن. عرض سلام و ادب دارم آقای دکتر عظیم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر، همکاران خوبتون، خانم دکتر مهمان برنامه و همکار خوبمون و شنوندگان ارجمند رادیو سلامت، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از شما، از خانم دکتر سرمنک در استودیو ما رو همراهی میکنن و این فرصت رو به ما و همه شنوندگان میدن که مسائل مختلف رو مطرح کنن. حالا اینکه چقدر این مسائل قابلیت طرح در حوزه رسانه داره و چقدرش نیازمند مشاوره های حضوری از شما خواهیم شنید. آقای دکتر موافقید من سوال دوم رو شما شنیدید احتمالاً؟
بله.
اون مادر بزرگی که نگران نوه پسرشون بودن در واقع،
بله.
22 ساله، از شما بپرسن که چگونه ما رو در فضای اون گفتگوهایی که قبلا با هم داشتیم میتونید راهنمایی بفرمایید. البته سوال سوممونم که اون دوست جوونمون پرسیدن راجع به بلوغ، فکر می‌کنم عین مطالبی است که کلیاتش رو هفته گذشته فرمودید و بتونیم از شما راهنمایی بگیریم. این دو سوال شما هم برای ما پاسخ بدید، بعد من خدمت خانم دکتر سمنی خواهم بود. متشکرم.
اولا منم مثل شما تشکر میکنم از به صدا مادر بزرگ دلسوزی که تماس گرفتن و به هر حال این دغدغه رو در مورد با جوانشون که دیگه حالا کم کم شاید دیگه در مرز بین نوجوانی و جوانی هستن مطرح کردن. عمده قضیه برمیگرده به این که چه گذشته‌ای در واقع حاکم هست برای مسئله امروز. یعنی تفاوتی هم نمیکنه. حالا به هر حال به دلایلی شاید والدین اون به اصطلاح شرایط مناسب رو نداشتن برای اینکه سرپرستی مستقیم این در واقع نوجوان و حالا جوان فعلی رو داشته باشن. به هر حال یه مسئولیت های